لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، این آیه شریفه، آیه 64، مورد ادامه بحث است. جلسه 59 تفسیر، ادامه بحث آیه 64. خب، آیه 64 بیانش این بود که قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. خب، این آیه شریفه بیان این است که پیامبر باید ابلاغ کنی به تمام اهل کتاب که همه بیاییم زیر چتر توحید و فقط خدا رو پرستش کنیم و دست از انحرافات توحیدی و شرک برداریم و غیر از خدا رو مربی و ارباب خود قرار ندیم. اگر روی کردن شدند و گوش به حرف نکردند، اعلام کن که ما تسلیمیم و این مطلب رو عمل میکنیم. خب، در این راستا یکی از علمای مسیحی به نام عدی ابن حاتم آمد بعد از نزول این آیه محضر رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه که این می‌فرماید شما غیر از خدا را ارباب قرار ندید، ما که علما و افرادمون رو عبادت نمی کردیم. پیامبر عظیم الشان اسلام در جواب این عالم مسیحی عدی ابن حاتم فرمود شماها آیا می دانستید یا نه که اینها برخلاف احکام خدا صحبت می کنند و تحریف می کنند انجیل رو و حکم خدا رو تغییر می دن و از اونها پیروی می کردید؟ عدی ابن حاتم جواب داد بله، ما می دونستیم که تغییر می دن و تحریف می کنند و اطاعت می کردید. پیامبر خدا فرمود همین پرستش و عبودیت است. از این استفاده میکنیم هر کس از کسی پیروی کند و اطاعت کند و حکم او غیر از حکم خدا باشد و پیامبر و اهل بیت، او پرستش اون فردو کرده. از هر کس اطاعت کنید او رو پرستش کردید در اونجا. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگر از خدا و قرآن و محمد و آل محمد اطاعت کردیم، این میشه اطاعت الهی، این میشه پرستش خدا. چون پیامبر و اهل بیت هم چیزی ندارن، ما ینتقن الهوا ان هو الا وحی، اونها جز از وحی سخن نمیگن، جز از وحی بیانی ندارن، صحبتی ندارن. لذا این آیه که نازل شد در سال 7 هجرت نقل میشه که پیامبر عظیم الشان اسلام به بلاد بزرگ اون رو نامه نوشت. تو اون نامه استناد به این آیه فرمود. یکی از نامه ها رو بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه به حاکم مصر بود. البته اون روز حاکم مصر از طرف پادشاه روم منصوب می شده است. بله، که اون روز پادشاه روم هرقل بوده و پیامبر نامه‌ای به هرقل هم نوشت، به خسرو پرویز هم همین نامه ها رو با همین مضامین نوشت. من محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم الى المقوقس عظیم القبط، یعنی بزرگ قبطیان، نژاد قبطی در مصر زندگی میکردن و بزرگترین نژاد بودن. سلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسانی که راه هدایت رو پیروی کنن. نمیگه سلام بر شما، یا سلام بر کسانی که راه هدایت الهی رو بپذیرن و تبعیت کنن و اطاعت کنن و پیروی کنن. اما بعد، فانی ادعوک بدعایت الاسلام، من تو را ای پادشاه مصر دعوت میکنم تو را به دعوت کردن به سوی اسلام. اسلم تسلم، اسلام بیار تا سالم بمانی. یعنی انسانی که میاد زیر چتر خدا و اسلام، سلامتی دنیوی، اخروی، اعتقادی، معنوی رو برای خودش رقم میزند در دنیا و آخرت. لذا خطاب به این حاکم میکند که من تو رو دعوت میکنم، اما نه دعوت به خودم، دعوت به اسلام. معمولا پادشاهان دعوت میکنن، میگن از ما اطاعت کنید، هر چه ما گفتیم حق ندارید بگید بالا چشمت ابروه. اما اینجا میگن نه، به دعایت الاسلام. بعد میفرماید یؤتک الله اجرک مرتین، تو اگر اسلام رو بپذیری و اینجا تسلیم بشی و اطاعت کنی، خداوند به تو پاداش تو رو میدهد، اونم دو مرتبه. چرا دو مرتبه؟ یعنی اینکه خب خودت اسلام آوردی و اون کسانی که در زیر حاکمیت تو هستن اونها هم اسلام میارن، پس ثواب اسلام آوردن اونها رو هم تو داری. خب خیلی مهم، دو بار پاداش، یکی برای ایمان خودت، یکی برای پیروی کردن دیگران، کسانی که از تو پیروی کردن و ایمان آوردن و مسلمان شدن. مسلمان شدن توی رهبر موجب این میشه مجموعه زیر مجموعه مسلمان میشه. فا انتقلیت، ای پادشاه مصر، اگر روگردان بشی، فا انما علیک اثم القبط، گناه تمام قبطیانی که در راه انحراف، راه شرک و کفر رو میروند و راه خدا رو نمیروند به عهده توست، ریشش مقصر تو است. بعد از اینکه این متن رو نوشت، آیه شریفه رو نوشت. یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سوا بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. حالا امروز اگر یه پدر بزرگی، یه رئیس طایفه ای، یه رئیس حزبی افراد و دعوت به گناه بکنه و نگذاره که اینها زیر چتر اسلام نام و پیامبر و قرآن و اهل بیت و رهبری جامعه اسلامی باشه، هرچه اونا گناه کنن، از ترک واجبات، از انجام گناهان، از ترک مستحبات، همه اینها به عهده این فرد. خیلی باید حواس باشه. در روایت دارد اگر کسی کسی رو منحرف کند و بخواد توبه کند، اگر اینقدر گریه کند که بندای انگشتاش از هم جدا بشود و مفصلهاش، گناهش بخشیده نمیشود، مگر اینکه اونایی که گمراه کرده هدایت کند و یا اگر مرده اند اونها رو زنده کند، هدایت کند، بعد اونها بمیرند. خیلی مهم. این نامه رو حاتم بن ابی بلته مأمور شد از جانب پیغمبر ببرم مصر و به این پادشاه مصر تحویل بدهد. مقوقس در مقابل این منطق پیامبر و این بیان پیامبر و مطالبی که بیان شده، موقعی که سفیر رسید به مصر پرسید، گفتن اون در اسکندریه است. با وسایل مسافرتی اون رود وارد اسکندریه شد حاتم بن ابی بلته و در اونجا خود رو به کاخ مقوقس رساند و نامه رو به او داد. نامه رو باز کرد، خواند و مقداری فکر کرد و گفت اگر راستی پیامبر فرستاده خداست، چرا مخالفان او توانستن او رو از مکه بیرون کنن، از محل زادگاهش، و ناچار شد تو مدینه سکونت کنن؟ چرا به اونها نفرین نگرد؟ چرا اونها نابود نشدن؟ حاتم بن ابی بلته خداوند کمکش کرده حتما، گفت عیسی رسول خدا بود و شما به حقانیت او گواهی میدهید، مسیحی بوده گویا این مقوقس. هنگامی که بنی اسرائیل نقشه قتل حضرت عیسی رو کشیدن، چرا وی درباره آنها نفرین نکرد تا اونها هلاک بشه؟ چرا نفرین نکرد؟ نفرین کردن خب این توضیح من میدم. خب نفرین کردن درست نبود. یونس پیغمبر نفرین کرد، خداوند در شکم ماهی قرارش داد. پادشاه مصر مقوقس در مقابل این منطق شروع کرد، احسنت انت حکیم من عند حکیم، تو خودت حکیمی از نزد حکیمی آمده اید، آفرین بر تو ای مرد فهمیدی، فهمیده ای که هستی از طرف شخص فهمیده ای آمده است. به هر حال حاتب بعدش اضافه کرد، پس از شما کسی یعنی فرعون در کشور شما حکومت میکرد، مدت ها به مردم خدایی میفروخت، خدا او رو نابود ساخت تا زندگی او برای دیگران عبرت باشه. ولی شما کوشش کنید زندگیتان را برای دیگران مورد عبرت قرار ندید مثل فرعون. یعنی چه؟ یعنی قبول کن اسلام را مقوّد. پیامبر ما به آیین پاکی شما رو دعوت کرده. قریش با او سرسختی کردند، جمعیت یهود اطراف مدینه با او مقابله کردند. نزدیکترین افراد به اسلام مسیحیان هستند. به جانم سوگند همانطور که موسی نبوت حضرت مسیح رو بشارت داد، مسیح هم مبشر محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. ما شما رو به سوی اسلام دعوت میکنیم همانطور که شما پیروان تورات رو به انجیل دعوت نمودید. هر ملکی دعوت پیامبر حق را بشنود باید پیروی کند. من ندای محمد خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم را به سرزمین شما رساندم، شایسته است که شما و ملت مصر پاسخ بدید. حاتم بن ابی بلته بعد از صحبتاش توقف کرد و تا پاسخ نامه را دریافت کند چند روزی گذشت و روزی مقوقس حاتم رو به کاخ فراخواند. از او خواست تا توضیح بیشتری بدهد. حاتم بن ابی بلته در پاسخ گفت پیامبر ما به پرستش خدای یگانه دعوت میکند، دستور میدهد 5 بار با پروردگار نماز رو بیان کرد، 1 ماه روزه رو بیان کرد، خانه خدا و مرکز توحید رو بحث حج رو مطرح کرد، به پیمانها و عهدها وفاداری، از خوردن خون مردار دوری کردن، مقداری از احکام و خصوصیات اسلام رو بیان کرد. مقوقس گفت اینها نشانه های خوبی است. من تصور می کردم که خادم پیامبران از سرزمین شام که سرزمین پیامبران از ظهور خواهد کرد، اکنون بر من روشن شد که او از سرزمین حجاز برانگیخته شده است. به نویسندش دستور داد تا نامه عربی به این مضمون برای پیامبر نوشت: به محمد فرزند عبدالله از مقوقس بزرگ قبطیان، درود بر تو، من نامه تو را خواندم و از مقصودت آگاه شدم، حقیقت دعوت تو را دریافت کردم. من می دانستم که پیامبری ظهور خواهد کرد، ولی تصور می نمود او از نقطه شام برانگیخته می شد. من مقدم فرستاده دو را گرامی داشتم، سپس در نامه به هدایایی که برای پیامبر فرستاده بود اشاره کرد و نامه را با جمله سلام بر تو ختم. خب ببینید این جایگاه کار است. و السلام علیکم و رحمت الله.